أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. دوشنبه 13 بهمن 1399، مصادف با 18 جمادی الثانی 1442. ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. باز قبل از اینکه وارد مسئله بعد بشیم، این نکته رو توضیح بدیم که عرض کردیم فرمایشات مرحوم آقای خویی در بحث زمان در این مسئله قبل رو و اشکالاتی که بر فرمایش ایشون وارد شد، اشکالاتی که خود ما داشتیم اون رو عرض کردیم. و نکته مهم اینجاست که حالا آیا اگر سیره عقلاییه، اگر سیره عقلاییه بر زمان در یک جا باشه، اون وقت ما میتونیم اینجا بگیم آقا وقتی عقلا میگن زمان هست ولو قاعده اقدام و قاعده غرور و قاعده اتلاف و اینا نباشه اصلا، آیا چنین چیزی میشه یا نه؟ حالا ولو اینکه ما کلام مرحوم آقای خویی رو برگردوندیم، باز به لحاظ اون تحلیلی که خودشون داشتن که اینجا از باب این که این بازل مسلط میکند مبذول له را بر این مال و این تقریبا یک نوعی اقدام بر زمانه، ولی این بحث رو خوب اینو دقت بفرمایید، به نحو کلی بخوایم این بحث رو مطرح کنیم، امروزم خیلی مورد استفاده قرار میگیره. حالا آیا سیره عقلاییه میتونه بر زمان باشه بدون استناد به یکی از این عناوین یا نه؟ ما یه وقت میگیم آقا اسباب زمان باید مشخص باشه، یا تلفه یا اتلافه یا اقدامه یا غروره، اما حالا اگر یه جایی هیچ کدوم اینا نباشه اما عقلا معذاره مسئله زمان رو قائل باشن، آیا چنین چیزی قابل قبول هست یا قابل قبول نیست؟ مثلا ببینید در باب این ضمانت‌هایی که امروز وجود داره، کسی پشت یک چک رو یک امضا میکنه، خب اینجا ما اگر بخوایم رو اون بحث زمان در فقه بیم جلو، یک نتیجه ای داره، اما در زمان ما تا این مبلغ چک وصول نمیشه میرن سراغ همون ضامن، میان میگن آقا تو ضامنی، عقلا هم او رو ضامن میدونه. ما از جهت فقهی میگیم خب آقا این مدیون، خود این مدیون ضامنه، باید برن سراغ اون مدیون، از او باید بگیرن. اما عقلا میگن نه، لزوم این که برید سراغ مدیون نداره، اون کسی که امضا کرده خود حتی قوانین بانک هم شاید همین باشه. الان هر بانکی اگر کسی ضامن یک کسی شد، تا اون روز موعد اون مدیون قسط رو نداد، تلفن میکنن به اون ضامن که آقا شما باید بپردازی. حالا ما بیاییم بگیم آقا در فقه الان خود اون مدیون هستش، ذمه او عرض میشود که مشغوله و باید اول از سراغ او. اما در حالی که ما میبینیم که عقلا این شخص ضامن رو میان سراغش، حالا بگیم مجرد امضا کردن هم که اقدام بر ضمان نیست، چون این مالی به او نداده، این یک تعهدی کرده، یک قولی داده، یه حرفی زده، اما خودش چه اقدامی بر ضمان کرده؟ بگیم اقدام نیست، قاعده غرور نیست، تلف نیست، اتلاف نیست. مرحوم والد ما رضوان الله علیه پذیرفته بودن این زمان عقلایی رو، میفرمودن خودش یک نوع زمانیه، عقلایی رو ضامن میدونن، همین که عقلا ضامن میدونن این کافیه، ولو عقد زمان شرعی نباشد، ولو مستند به یکی از این اسباب زمان عقلایی، زمانی که هست مثل تلف و اتلاف و مستند به اینام نباشه، اما همین که عقلا این شخص رو ضامن میدونن کافیه، ولو به مجرد اینکه اون دین وصول نشود در زمان معین، عقلا میگن که آقا اون دائن میتونه بره یقه این ضامن رو بگیره. و این خوب خیلی مسئله مهمیه، این که اون روز عرض کردیم از متفردات مرحوم آقای خویی، چون ظاهر عبارت ایشون در اینجا این است که سیره عقلائیه دال بر زمان هست مطلقا من دون فرق بین العلم و الجهل. حالا ولو ما با عبارات قبل و اینها اینو یه جوری برگردوندیم به قاعده اقدام، ولی ظاهر عبارت ایشون نیست که اصلا کاری به اونم نداره ایشون، او به عنوان موضوع بحث مثلا، موضوع مسئله است، نه دلیل برای این سیره عقلایی. اون وقت اگر این رو گفتیم، این می شود خودش از متفرده، یکی از نظریات متفرده ایشون، که بگیم آقا ایشون میگه سیره عقلا اگر بر زمان بود، در هر زمانی، حالا فرض کنید که حالا ممکنه در زمان ما یه موارد دیگه باشه که باز عقلا مسئله زمان رو قائل باشن، مثلا ببینید الان اگر مسئول دولت آمد یک کاری کرد در کشور، یا نمایندگان مجلس یک قانونی گذاشتن، این قانون موجب ضرر به یک عده زیادی شد، عده زیادی اموالشون مثلا از قیمت افتاد، ضرر کردن، حالا صدق ضرر بکنه نه مسئله عدم و نفع باشه، بگیم آقا عقلا بیان بگن آقا مسئول دولت ضامنه، یا اون وزیر مربوطه ضامنه، وزیر مربوطه یه مالی رو از خارج وارد کرد برای کشور، این سبب شد که عده زیادی متضرر بشن، بگیم او ضامنه. اگر گفتیم عقلا او رو ضامن بدونن، عقلا او رو ضامن بدونن، ببینید ما گاهی اوقات در فقه دنبال این هستیم که آقا وجهش چیه، اقدام، غرور، حتی مسئله استناد رو مطرح میکنیم، مسئله استناد ها تو مسئله جنایات که باز مسئله استناد خیلی قوی مطرح میشه، در باب زمان هم مسئله استناد هم مطرحه. اما حالا اگر گفتیم عقلا یه موردی پیدا شد کسی رو ضامن میدونه، اما این نه بحث غرور وجود داره، نه بحث عرض اقدام وجود داره. حالا اگر ممکنه کسی بگه نداریم همچین موردی، اصلا موردی که اوغلا کسی رو ضامن بدونن من دون اقدامن، من دون اتلافن، من دون قروره نیست، چنین چیزی رو نداریم، فرضم نمیشه اصلا. ولی خب عرض کردم این امضا کردن پشت چک، اینا اگه بخواییم این اقدام بر زمانه، این هنوز چیزی نمیده، میگه آقا این زمش مشغوله، من دارم تعهد میکنم که این آقا میپردازه، اقدامی نیست بر زمان. بله بورسم، بله بورسم که دیگه واقعا در زمان ما یک مصیبتی شد. ازه من این نکته بورس رو هم عرض کنم، این رو من عرض میکنم برای اینکه حالا چون گاهی اوقات مردم هم به ما طلبه ها میگن آقا بالاخره چه شما ها نگفتید، یا اولا خب این یه بحث تخصصی بوده، بحث بورس یه امر تخصصی اقتصادی بود، ولی در این حال بالاخره اونایی که یه مقداری در صغرا و کبراش تأمل میکردن میتونستن بفهمن که این امر درستی نیست. خود من در ایام ذلحجه در ایام عید قدیر که کنگره ای در عراق به مناسبت امیرالمومنین علیه السلام بود و من یه صحبت عرض میشود که تصویری داشتم فرستادم اونجا براشون، چون نمیشد به خاطر کرونا رفت، من در اونجا روش امیرالمومنین در اقتصاد رو در ایامی که حکومت داشتن بهش اشاره کردم و اونجا نظریه دین رو بیان کردم که دین مسئله تجارت رو ترغیب میکنه. بعد گفتم خب آیون بورس تجارت نیست، بورس تجارت کاذبه، قیمت کاذب، عرض می‌شود که همش کاذب اندر کاذبه. همونجا گفتم ما از مسئولین دولتی می‌خواهیم که بالاخره، هنوزم این افتضاحات به بار نیامده بود، ولی صحبت ما رو که از صدا و سیمای عراق و هم بعدن هم در قوم هم پخش کردن همون رو، صدا و سیما اون مقداریش که ما اعتراض کرده بودیم به بورس اونو قطعش کرده بود، قیچی کرده بودن. خب این اشکال داره، یعنی خب ما بذارید حرفا به گوش مردم برسه. من یادمه باز اینا که عرض میکنم در سال 1389 یه بحثی رو من در تلویزیون، بحث زنده بود در یکی از شبها، من راجع به مسئله یارانه یک انتقادی کردم. اون موقع همه میگفتن عجب فکر خوبیه، به به و چه چه، اما من از طلبه های زیادی شنیدم که تو روستاها جوانها دیگه دنبال کار نمیرن، فساد داره زیاد میشه. مسئول حج و زیارت قم میگفتش که بسیاری از اینا که دارن ثبت نام میکنن برای کربلا و عمره و اینها از همین روستایی ها با این پولای یارانه است. من در اون برنامه تلویزیونی گفتم خب این رو از جهت دینی اگر بررسی کنیم مخالف با روح دین ماست و موازین دینی ما. دین میگه که کل ملعون من یکون کلن علی الناس، اگر کسی کل بر مردم باشه، یعنی این دنبال این هست که بین دیگری میاد به چیزی میده یا نه، این رو اسلام مورد لعن قرار داده. آدمی که تو خونه بشینه اول ما یه پولی به حسابش بریزن، البته نمیخوام بگم یه عده مریضن، پیر مردن، معلولن، اونا استثناست، زنهایی که سرپرست ندارن، ولی جوونی که میتونه کار بکنه الان دارن به حساب اونم یارانه میریزن. بعد من اونجا اشکال کردم، گفتم الان دولت آمده 80 میلیون نفر رو کل بر خودش قرار داده. خب خیلی برای اون مجری بد شد، برای اون برنامه بد شد، خیلی عرض میشد به دنبالش تبعات زیادی داشت، ولی حرف رو زدیم اون موقع، منتهی اون زنده بود، کاری نمیتونستن بکنن. حوزه به نظر من باید حرف ها گفته بشه، منتقلم بشه. خب الان شما ببینید بورس 30-40 میلیون از مردم رو چطور گرفتار کرده. طلبه رفته ماشین پرایدش رو فروخته، عرض میکنم رفته تو بورس. به بعضی از آقایون طلبه ها که اینجا حضور داشتن گفتن آقا چرا دیر میاد، گفته قبلا ما یه مال داشتیم اونم پراید بوده، تمام سرمایه ما رفتیم فروختیم گذاشتیم توی بورس. که باز از طلبه ها بسیار تعجبه که چرا آخه این پیدا بود امر کاذبیه. در هر صورت علایالن، حالا اینم مثال خوبیه، این واقعا اون کسی که عرض میشود که ضرر میزنه به مردم، این و اگر اغلا او رو زامن بدونن، حالا بیاید ما داریم قید بیزنیم، الان نمیم قضاوت کنیم که الان تو همین قضیه هم مجلس زامنه، چون مجلس خیلی از بورس تعریف کرد، دولت از بورس تعریف کرد، حالا هم این گردن او میندازه، اونم گردن این میندازه، ما که یادمون نرفته تو همین مجلس تعریف کردن، دولت هم خیلی پوششو گرفت، اما حالا این میگه که دولت خسارت وارد کرده، او گردن این میندازه، اونم گردن این مردم بیچاره، این وسط اموالشون از بین رفته. ما حالا نمیخوایم قضاوت کنیم، باید این کاملا بررسی دقیق بشه. ما از جهت فقهی میگیم اگر در یک جا اغلا نهاد حقوقی یا شخص حقیقی رو ضامن دانست، ولو مستند به قاعده اقدام و قاعده غرورم نباشه، بله چرا؟ برای حجیتی چرا؟ چی؟ نه بله همین اونجا هم تقریبا تعبدیه، بله تقریبا، یا در بحث حمله بر زواهر، حمله بر زواهر یا خود اصالت الحقیقه بنابرای که اصل تعبدی و غلایی باشه. خب حالا همینو میخوام الان عرض بکنم، اتصال در سیره متشرع است، نه در سیره اغلایی ما باید یک ردعی از ناحیه شارع بالخصوص یا به نحو اطلاق و عموم یه ردعی نداشته باشیم. در مورد سیره اغلایی دو مبناست، یک مبنا این است که امضاء شارع لازمه یا نه، یه مبنا این است که نه عدم و رد کافیه، که الان قول تحقیق این است که ردعی نباشه. و لذا سیره های مستحدثه هم اگر ما با اطلاقات و عمومات نتونیم نسبت به اون ردعی رو اثبات کنیم، اونم برای ما حجیت پیدا میکنه. چی؟ اتصال در سیره متشرع شرطه. میدونم سیره متشرع اگه متشرع زمان شما باشه به درد نمیخوره، باید همینطور قرنی قبل از قرنی تا برسه به امام معصوم سیره ثابت باشه. نه در سیره اغلایی کسی بحث اتصال رو نداره، نه عرض بکنم آیا او در سیره متشرع است، نه در سیره اغلایه هیچ کس مسئله اتصال به زمان معصوم رو مطرح نمی کنه. میگه فقط یا باید ممضا باشد از ناحیه شارع، این یک. بعضی ها میگن امضا لازم نیست، همه عدم و رد کافیه، عدم و رد یا بالخصوص، حالا اگر یه راده خاص باشه یا راده عام مثل اطلاقات و عمومات. پس ببینید این رو حالا بعدا روش تأمل کنید. خواستم عرض کنم اینجا میشه از فرمایش آقای خویی در آورد که خود سیره اغلاییه و امکانت مستحدثه، ولو مستحدثه باشه، ولو به ملاک یکی از این عناوین نباشه، یعنی به ملاک قاعده غرور و قاعده اقدام. اوغلا میگن ما این رو ضامن میدونیم، این همین مقدار کفایت در زمان میکنه. میگن میشه از این فرمایش های خوبین استفاده کرد و اگر این رو استفاده کنیم میشه از متفردات ایشون، و این نیاز به دقت و تحقیق داره، یعنی یکی از مواردی است که قابل تحقیقه. چیا؟ که
سیر تعبدی، چون اساسا اینکه اصلا سیر رو دلیل لغوی میشمارن و نمیتونن به اطلاقش تمسک کنن، اینکه جهتش مشخص نیست، برگشت به سایر ملاکات نداره. اگر کشف ملاک بشه که میشه به اطلاقش تمسک کرد، که اساسا اینکه آقایون سیر رو دلیل لغوی میشمارن و در مقام شک به اطلاقش نمیتونن تمسک کنن، قدر متعقم اینه که میگن تعبدی.
نه حالا عرض کنم، حتی اونجایی که وجهش واضحه لبی بودن ملازمه نداره با اینکه وجهش واضح نباشه. آه نه خیلی خوب، نه نه چرا، ببینید عرض کنم، میگیم آقا سیره اوغلایی بر زمانه، بر مستند به قاعده اقدامم هست، اما اگر ندونیم که اقدام در هر اقدام سبی، مثلا فرض کنیم سیره اوغلا شامل او میشه یا نه، بگیم ما قدر متیقنش اقدام بالغه، نه دیگه، نه وقتی میگیم قدر متیقن میگیم اطلاق نداره، اطلاق در ادله لفظی است. بقا من اصلا فرق وجود داره بین اینکه دلیل لبیه، یعنی لبی بودن ملازمه با این نیست که منشأش روشن نباشه، نه ممکنه منشأش هم روشن باشه، شما به عنوان لبی بودن به قدر متیقن تمسک کنید. خب مسئله بعد، مسئله 36 بله قراردادیه، بله اون مثالی که عرض کردم همین زمان قراردادیه دیگه، بله بله درسته. میدونم الان این زمان قراردادی، این که پشت چک امضا میکنه، به چه ملاکی از ملاکهای فقهی ما بگیم؟ اصلا در هیچ کدام یکی از عناوین ملاکهای فقهی نمیان. عقد زمان که نیست ها؟ نه اینجا عقد زمان که نیست، یک امضای میکنه و میره. نه اینکه این دوتا مبنا بین شیعه و سنی، این باز نقشی تو این قضیه نداره. بیایم بگیم که آقا زمان عبارت از زم و زمتن الازم است که اهل سنت میگن، یا بگیم نقل زمه از یک زمهی به زمه دیگه است که امامیه میگه، این باز کار نداریم. اما اینجا عرض بکنم که حتی بانک مخیره بینه که بره سراغ خود مدیون، مدیون رو بره زندانش کنه، یا بره سراغ زامن، این اختیارش با خودمونه. اینا هم جز همین لوازم این امضاییست که این زامن پشت این چک رو میکنه. میتونه بره مدیون رو ازش شکایت بکنه، مدیون رو به زندان بیاندازه، میتونه بره زامن ازش شکایت بکنه. خب اگر ما گفتیم این نقل و ذمتن لا ذمتن هست، اصلا دیگه اون مدیون زامن نیست، اصلا ذمه‌اش دیگه مشغول نیست، فقط ذمه امضا کننده است. امضا کننده الان میگه اگر اون نداد من میدم، تو چرا اول آمده سراغ من؟ میگه نه تو امضا کردی، منم میتونم بیام سراغ تو. یعنی در حقیقت ببینید مثل همون تعاقب ایادی که مالک سراغ هر کدوم میتونه بره، این امضایی که پشت چک میشه، الان به بانک بگیم شما بعد از اینکه این پول وصول نشد از کی میتونی شکایت کنی؟ میگه من اگه خواستم از مدیون شکایت میکنم، خواستم برم از اون کسی که امضا کرده شکایت میکنم. در حالی که اون زمان فقهی این است که فقط اونی که امضا کرده باید بده، چون به ذمه او، اصلا طبق اون زمانی به ذمه او باید منتقل شده باشه. اون میگه نه من گفتم خودش میده، من تعهد کردم خودش میده، گفتم خودش ذمه‌ش هم مشغولم باشه، این غیر از زمان فقهی ماست. خب حالا عرض کردم این بحث خوبیه تو بحث معاملات و تو مسائل امروزی خیلی مورد استفاده قرار میگیره. تو بحث مسائل مستحدثه اقتصادی اینو باید بحثش بکنن، یعنی از بحثایی که واقعا باید خیلی مورد دقت قرار بگیره یعنی بحث زمانه، زمانهای امروزی که بحث عرض کردم قاعده غرور نیست، قاعده اقدام نیست، اتلاف نیست، تلف نیست. یک امضا کرده، این امضا اغلا او رو ضامن میدونن. ولو بله عوض بخوام ببینید مثلا الان حالا اینو از بانکی ها باید سوال کنن، این کسی که پشت چکش رو امضا کرده ولو مدیون پولم داره اما نمیخواد بده به دائن، اما دائن میره یقه کیو میگیره؟ اون کسی که امضا کرده. خب این عرض میکنم که بله اگه ما مثلا زم و زمت نلازم را آوردیم که مبنای اهل سنت درسته، یعنی زمتم زمیمه به این میشه، ولی اصلا این کسی که امضا میکنه میگه این اگر نداد یا اگر نداشت، خب اگه داره میگه خب برید یقه خودشو بگیرید، ولی باز معذاره بانک میاد این خود امضا کننده رو مؤاخذه میکنه، او رو از این شکایت میکنه، زندانش میکنه و هاکذا.
این رد شده، این همون زمانه در اهل سنت اغلایی هم هست، اما میگن شارع اومده اسم زمان اهل سنتی مثل این زمان بانکی است رد کرد.
نه، یه نوع زمانی در فقه ما وجود داره، این مستلزم رد او نیست. حالا ببین ما البته الان عرض کنم این اصلا خیلی دقت بکنید، حتی زم و زمت الا زمتن هم نیست، این از اول میرن سراغ او، سراغ همون کسی که امضا کرده. علایالن این عقد زمان فقهی که نیست، اون زمان اصطلاحی هم که نقل و زمتن الا زمتن که ما میگیم نیست، این بالاخره حالا باید عرض کنم باز باید ادله زمان رو ببینیم ازش استفاده رد اون زمان اهل سنت میشه یا نمیشه، که مشکله بخوایم بگیم رد برای اون میشه.
در بحث بین نزولی اجازه و رد مرحوم صاحب شیخ نقل حساب جواهر و برخی از بزرگان معتقدن که اگر یکی از طرفین عقل هر دو طرف علم به رضایت مالک در آینده داشته باشن نه حرام است تصرف بیعم از همین حالا صحت فعلیه.
خیلی
مرحوم شیخ رد میکنه دیگه این موجب انقلاب و شیع اما و علیه و لذا یکی از اشکالات لایقویی هم اینجا همین میشه که اگر شما اینو قائل باشید لازمش نه که در ظاهر که حرام است و واقع میشه علل حرمه انقلاب و شیع اما و علیه.
خب حالا نه این اشکال لازم پیش نمیاد، انقلاب و اینا مطرح نمیشه. خب عرض میکنم مسئله 36، لو قال اقترز و حج و علیه دینک ففی وجوبهی علیه نظرون و لو قال اقترز لی و حج به وجب مع وجود المغرز کذالک. در این مسئله دو تا فر مطرح شده، هر دو فر مشترک در این است که بازل الان خودش پولی نداره به این مبذول له بده. در فر اول میگه تو برو یه پولی را برای خودت قرض کن، با اون پول برو حج، دین تو رو من میپردازم. تو برو برای خودت یه پولی رو قرض کن، یک، با اون پول برو حج، دینت رو من میپردازم. حالا این دینت رو من میپردازم هم از این که قبل الحج بده، بستگی داره به این که زمان دینش کی باشه مثلا، یا بعد الحج بده. اینجا هم مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه هم مرحوم سید میفرمایند فی وجوب الحج علیه نظرون و اشکال. این یک فرق، که حالا عرض میکنیم بچیشو. فرع دوم بازل میگه تو برو برا من قرض کن، یعنی یه پولی رو از مقرض بگیر برای من، من بشم طرف مقرض، من بشم مقترض، بعد با اون پول برو حج، برو از فلانی 30 میلیون که پول حج قرض بگی برای من، منتها تو با پولش برو حج، منم خودم این قرض رو بعدن به مقرض ادا میکنم. اینجا هم مرحوم سید هم مرحوم امام قائلن که حج واجب میشود، بعد میفرماد مع وجود المقرض کذالک. کذالک یعنی چی؟ قسمی؟ کار به قسم نداریم اینجا اصلا، قسم تمام شد. این کذالک مع وجود المقرض کذالک، کذالک یعنی این که این آدم بره پول رو از مقرض بگیره، چون در قرض متعارف این است که پول رو کی میگیره؟ خود مقترض میگیره. به مقرض بگه پول رو بده به من، پول رو به من بده، اما داری در واقع به او قرض میدی. مقترض من این بازل بعدن میخواد اقصادش رو بپردازه، چون این وقت مقرض بیا آقا من فقط به اون کسی که پول میدم از همون پول رو میگیرم، او مقترضه، من کسی دیگر مقترض نمیدونم. اینجا میگن نه، ما وجود المقرضه کذاله، که پول یکی میگیره مقترض کیه؟ دیگری میشه. خب حالا آیا ببینیم که دلیل بر این که در فرض اول اشکاله. در فرض اول این است که این مبذول، این شخص پولو برای خودش قرض میکنه، با این پول میره حج، متا دینش رو دیگری گفته من میدم. الان قبل از این که برود قرض کند، یعنی اینجا دو تا بحثه، یه بحث این است که این هنوز نرفته قرض کنه، میخوایم ببینیم که آیا قرض گرفتن بر این واجب میشه، حج بر این واجب میشه. این یه بحث. یه بحث این است که خب این رفت قرضم گرفت، حالا بعد از این که قرض گرفت آیا اینجا حج برش واجب میشه یا نه؟ در این فرضش اشکالی نیست، اگر رفت قرض گرفت این مسلم مستطیعه، حجش هم حج واجبه، حجت الاسلام به بحثی نداره. اما فرض اولش که بگیم آقا خب فقط این آقا گفته فلانی تو برو یه پولی برا خودت قرض بگیر، باش برو حج، من اقصادشو میپردازم، علی دینک، آیا اینجا قرض گرفتن واجب میشه؟ چه دلیل داریم بر وجوب این اقتراض؟ بل ممکنه بگیم خود این اقتراض از قبیل تحصیل استطاعته، دلیل نداریم بر این اقتراض و این اقتراض عنوان تحصیل استطاعت داره. به عبارت اخرى قبل الاقتراض خودش که مالی نداره بره حج، استطاعت مالیه نداره، میاییم سراغ استطاعت بذلیه. آیا این که گفته تو برو برا خودت قرض بکن و من دین تو را میدهم، آیا این از مصادیق عرض علیه الحج هست؟ عرض علیه نفقت الحج هست؟ این وجه نظر علتش اینجاست، یعنی تأمل داریم، شک داریم، نمیدونیم که آیا این از مصادیق عرض علیه الحج هست یا نه. اگر یک کسی بیاد بگه آقا مسلم این عرضه علیه الحج نیست، چون این روایات عرضه علیه الحج از این انصراف داره، میگه اونجایی که خود پول حج را بده و با این پول بره، عرضه له مالون یهجبه. اگر کسی این رو گفت خب دیگه اینجا باید فتوا بده. بله آقا اینجا لم یصدق عرض الحج علی. اگر کسی این طرف قضیه رو بگه، بگه آقا نه عرضه علیه الحج اطلاق داره، میگه یه راهی برای اینکه این حج برای این تمکن از حج پیدا کنه، عرضه اینطور نیست که مالی بیاره الان بهش بده، مخصوصا با اون روایاتی که میگه دعاه قوم لیهجو، یعنی استطاعت بذلی این است که انسان دیگری رو متمکن از حج کنن. اینجا بازن میگه آقا فلانی پول داره قرضم به تو میده، برو ازش قرض بگیر باشه حج برو، من دینشو میدم، پس این الان شد متمکن، پس این باید این صدق عرض الحج میکنه برش. اما یک وجه هم که مرحوم سید مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ما و جمع زیادی از محشین عروه اینام قبول کردن که فی وجوبهی علیه نظرون و اشکار، نمیتونیم به صورت قطعی بگیم که آیا اینجا صدق عرض الحج میکند یا نه. عرض کردم اینجا این آدم قبل الاقتراض استطاعت مالیه مسلم نداره، از این جهت مستطیع نیست، اما از این که آیا با این گفتار صدق عرض الحج بر او میکند یا نمیکند، فیه تأمل و اشکال. بله چرا نه، خیلی خوب. حالا ببینید قبلا ما این بحثی داشتیم آقا، در فروع قبلی و ملاحظه بفرمایید، اگر اقتراض رو از مصادیق تحصیل الاستطاعه بدانی، بگیم آقا این تحصیل الاستطاعه است، این تحصیل الاستطاعه هم در باب حج واجب نیست. ولی اگر گفتیم نه، ببینید میگن مثلا فرض کنید فرق میکنه، یه جاهایی که ادایش خیلی مشکله مسلم تحصیل الاستطاعه است، اون جایی که ادایش خیلی آسونه میگن اینجا عرف نمیگه این دیگه تحصیل الاستطاعه است، مختلف این هم در همونجا، ولی زیاد بعضی هم بین این که تحصیلش ادایش آسان باشه یا نه فرق گذاشتن. حالا پس ببینید این دیگه بستگی داره به استظهار شما آقایون. از روایات من عرضه علیه الحج چه استظهاری میفرمایید؟ اگر استظهار کردید خصوص مالی که یدفع البازل الی المبذول له، خب مسلم اینجا صدق عرضه علیه الحج نمیکنه. این یک. اگر استظهار اطلاق فرمودی گفتید آقا حتی اگر بازل ذمه خودش رو مشغول بکنه، بگه حجه و علیه نفقتوک، ذمه خودش رو مشغول بکنه، اینم باز عنوان بذل رو داره، خب اینجا هم صدق عرضه علیه الحج میکنه. و ما قبلا آقایون چون از این روایات همین مطلب دوم رو استظهار کردیم، لذا به نظر ما اینجا این صدق عرض الحج میکنه برش، صدق عرض الحج میکنه و مستطیع میشه به الاستدلال بذلیه. چی فرمودید؟ چیا؟ بله، ولی چون داره اقساطشو این میده در حقیقت با مال این داره میره برای حج. چی فرمودید؟ عرض الحج دیگه. نه اینم یک نوعیست، میگه آقا من به جای اینکه الان پول خودم بهت بدم تو برو از فلانی قرض بگیر، برو اقساطشو من میدم. عرف میگه این عرض الحج، میگه با فلانی که گفت. ببینید عرض کردم ما وقتی میگیم در روایات عرضه علیه الحج اون فرض اشتغال ذمه باذل رو میگیره، میگم آقا ملاک تمکنه، میگم آقا به عبارت اخرى ببینید این فرو فایدهش این است که هی موضوع روشن‌تر میشه. میگم آقا استطاعت بذلیه فرقش با استطاعت مالیه این است که آقا بذلی یعنی من راهی که خودم تمکن مالی ندارم، یه راهی که من رو متمکن کند از حج. آقا این تمکن تا حالا سه جور خوندیم: پولشو بده، یک، دستشو بگیرن همراه خودشون ببرن، دو، سه، ذمه خودشو مشغول کنه به پول حج. حالا یا این که بگه تو برو من پولشو میدم، یا بگه برو از فلانی قرض بگیر و برو من پولشو میپردازم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.